رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رویکرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام یگانه عالم هستی، سلام. روز گذشته در برنامه رویکرد اولین قسمت از نمایش رادیویی جان گابریل بورکمان رو شنیدیم، نمایشی بر اساس اثری از هنری گیبسن. امروز هم بعد از شنیدن مقدمه‌ای در مورد این نویسنده، بخش دوم نمایش رو خواهید شنید و سپس به سراغ کارشناسان برنامه خواهیم رفت و صحبت‌های اونها رو در مورد این نمایش و حواشی اون بشنوید. جان گابریل بورکمان از آخرین نمایشنامه‌های هنری گیبسن و در واقع نمایشنامه مقبل آخر اونه، اثری که در سال 1896 نوشته شد، یعنی وقتی که گیبسن در 68 سالگی به سر می برد و تقریبا 10 سال بعد از نوشته شدن جان گابریل بورکمان بود که نمایشنامه نویس مشهور نروژی از دنیا رفت. اونجا که نمایشنامه جان گابریل بورکمان رو تا حد یک شاهکار کم نظیر تئاتری ارتقا داده، تکنیک اونه. یک جنبه این قدرت تکنیکی ساختار متداخل نمایشنامه است. یعنی هر پرده درست از جای شروع میشه که پرده قبلی تموم شده یا حتی پیشتر از اون. این ساختار ما رو به لحظه هایی از تئاتر ناب، از غافلگیری تکاندهنده و در این حال انتظار برآورده شده روبرو میکنه. مثل شروع پرده دوم که پرده بالا میره تا رد پای پرده اول رو به ما نشون بده که در وجود بورکمان، این گرگ بیمار و ناپلئون از پا در آمده، تجسد پیدا کرده، در حالی که فریدا فولدال هنوز داره رقص مرگ رو می نوازه. آهنگی که در پایان پرده اول در طبقه پایین ارهارت و ما رو به عنوان مخاطب ناراحت کرده بود. اما اینکه همه تحلیلگرای آثار ایبسن مسئله تصادم سنت و مدرنیته رو به عنوان دغدغه اصلی ذهن این نویسنده روشنفکر مطرح میکنن، کاملا مطابقت داره با فضایی که در زمان زندگی اون و بعد از بسیاری از اجراهای نمایشاش منتقدای نروژی و دیگران دربارش بحث میکردن و گاه کار به قوقا و جنجال هم میکشید. اما حالا بعد از یک قرن که از آغاز درگیری‌های ناشی از صنعتی شدن جوامع میگذره، ممکن از خودمون بپرسیم علت موندگاری آثار ایبسن و نیاز مداوم ما به تکرار افکار و اندیشه های این منتقد اجتماعی در حالی که دیگه دنیای امروز با روزگار ایبسن فاصله زیادی پیدا کرده به خاطر چیه؟ مگه این نیست که خیلی از اون تغییراتی که برای اون زمان تازگی داشت، مثل موضوع فمینیسم و ماشینی شدن زندگی و مسئله وراثت و نابرابری های طبقاتی و رباخاری، دیگه الان عادی و حتی قدیمی شده؟ پس نکته هایی که اون ذکر کرده چه رازی داره که هنوز موندگاره و پرطرفدار؟ جواب همچین پرسش هایی رو با همه پیچیدگی هاش گاهی میشه با تحلیل روانشناسانه بعضی شخصیت های معروف و موندگار این نمایشنامه پیدا کرد که در این حال که همزاد پنداری و حس ترحم ما رو موجب میشن، چندان تلاشی ندارن که ما رو با خودشون همراهی کنن، بلکه این شخصیت ها بیشتر سعی میکنن ما رو به تأمل و اندیشه مجبور کنن تا طرفداری یک جانبه از عقیده خاص. شخصیت‌هایی مثل نورا در خانه عروسک یا دکتر استوکمان در دشمن مردم یا حتی جان گابریل بورکمان. وقتشه که با هم به دومین قسمت از نمایش رادیویی جان گابریل بورکمان گوش کنیم.
جان گابریل بورکمان، نویسنده هنری گیبسن، هنرمندان مهین نصری، ثریا قاسمی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، سیامک سفری، علی زرینی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
من پسر یه معدنکارم، میدونی که نکنه اینو نمیدونستی؟
نه آقای بورکمن.
پسر معدنکار، پدرم گاهی وقتا منو با خودش میبردون پایینا، اونجا در اعماق سنگ آهن آواز میخونه.
آواز میخونه؟
وقتی که آزاد میشه، ضربه های پتکی که سنگو میشکنه ناقوس نیمه شبه که برای آزاد کردنش به صدا در میاد. بعد آهن از خوشحالی آواز میخونه، اونطور که خودش بلده.
چرا آهن این کارو میکنه آقای بورکمن؟
دلش میخواد بیاد بالا تو روشنایی روز و به آدم خدمت کنه.
ببخشین آقای بورکمن، فکر کنم دیگه باید برم.
اینقدر زود میری؟
بله، من باید برم، چون که امشب قول دادم جای دیگه پیانو بزنم.
توی یک مهمانی؟
بله.
کجا قراره پیانو بزنی؟
تو خونه هینکل.
هینکل؟ همون وکیل؟
بله.
مردم میرن خونه اون آدم؟ اون مهمونی میده؟
بله، خیلی قراره اونجا باشن. اینا از خانم ویلتون شنیدن.
چجور آدمایی؟ میتونی به من بگی؟
نه، من درست نمیدونم. آه، چرا؟ میدونم که پسرتون آقای بورکمن امشب اونجا دعوته.
برهارد؟ پسر من؟
بله، بله، ایشون امشب میان اونجا.
تو اینو از کی شنیدی؟
خودشون اینو گفتن یه ساعت پیش.
امروز اومده اینجا؟
امروز تمام بعد از ظهر خونه خانم ویلتون بودن.
میدونی که اینجا هم اومده یا نه؟ منظورم اینی که امروز اومده اینجا با کسی اون پایین صحبت کنه؟
بله، فکر کنم سری به خانم بورکمن زدن.
میفهمم.
ولی فکر کنم یه خانم غریبه پیششون بود.
راستی؟ بله، خب فکر کنم مردم گاهگاهی به دیدنش میان.
میخواین اگه آقای ارهارد رو امشب دیدم بهشون بگم بیان اینجا شمارم ببینن؟
نه نه نه، چنین حرفی بهش نزن. اگه کسی میخواد به دیدن من بیاد، خب بیاد. من از کسی خواهش نمی کنم به من لطف کنه.
باشه، من چیزی نمیگم. شب بخیر آقای بورکمن.
شب بخیر.
میتونم از پلای پشتی برم؟ اینطوری زودتر میرسم.
خدای من، از هر طرفی که میخوای برو. شبت بخیر.
شب بخیر آقای بورکمن.
بیا تو. تویی؟
عصرت به خیر و خوشی جان گابریل. خب معلومه منم.
آخه دیر کردی.
خب راه خیلی زیاده، مخصوصا که آدم پیاده بیاد.
حالا چرا همیشه پیاده میای ویلهلم؟ قطار که در واقع جلوی خونت رد میشه.
پیاده روی برای سلامتی بهتره، تازه یکی دو پولی هم صرف جویی میشه. خب امشب فریدا اومد برات پیانو بزنه.
همین الان از اینجا رفت. تعجب میکنم، مگه بیرون ندیدیش؟
اوه آره، خیلی وقتی که ندیدمش، از وقتی که رفته با خانم ویلتون زندگی کنه.
بشین ویلهلم.
خیلی ممنونم. نمیتونی تصور کنی از وقتی که فریدا رفته من چقدر احساس تنهایی میکنم.
دست بردار، تو که هنوز چند تایی دیگه داری؟
آره 5 تا، ولی فریدا تنها کسی بود که منو یکم درک میکرد. بقیه هیچ کدوم منو هیچ درک نمیکنن.
بله، این نفرین و بار عذابیه که ما آدم های صالح باید به دوش بکشیم. خلایق، این آدم های بی سر و پا ما رو درک نمی کنن. بیله،
بدون درک و تفاهم هم میشه سر کرد. اگه آدم صبور باشه ممکنه درک و تفاهم پیش بیاد، ولی چیزی بدتر از این هم هست.
بدتر از این چیزی نیست.
خب من با نظرت موافق نیستم جانگاویون. توی خونه قشقرق وحشتناکی به پا شد درست قبل از این که بیام اینجا.
جدی؟ چرا؟
خونوادم اونو از من بدشون میاد.
بدشون میاد؟
مدتیه که از این قضیه خبر داشتم، ولی امروز حسابی علنی شد.
وقتی ازدواج کردی انتخابت درست نبوده، درست نمیگم ویلهلم؟
عملاً چندان حق انتخابی نداشتم. به علاوه آدم وقتی پا به سن میذاره باید ازدواج کنم، مخصوصاً وقتی که آدم مثل من دست به دهن باشه.
این حرفا یعنی چی؟ تو داری منو متهم میکنی؟ کنایه میزنی؟
نه، محض رضای خدا جنگاویه.
چرا همینطوره؟ تو باز داری همون ذکر مصیبت بانکو شروع میکنی نه؟
ولی من تو رو به این خاطر مقصر نمیدونم. خداوندی خداوند.
خیلی خوب، خوشحالم که نمیشتم.
مبادا فکر کنی من از زنم ناراحتم. قبول دارم که طفلک آدم تحصیل کرده ای نیست، ولی موجود خوبیه. نه بچه ها این که
بله، باید این حدس رو میزدم.
بچه ها میدونیم اونا تحصیل کردن، از زندگی توقع بیشتری دارن.
بس بچه ها از تو بدشون میاد ویلهلم.
خب من کار چندان بزرگی نکردم، قبول دارم.
مگه اونا نمیدونن که تو جوانیت یه نمایشنامه نوشتی، یه تراژدی؟
چرا البته که میدونن، ولی انگار این چندان به نظرشون نمیاد.
پس اونا قدرت تشخیص ندارن. ویلهلم، تراژدی تو خوبه، من اینو صادقانه میگم.
آره قطعه های خوب توش فراوونه. تو اینجا فکر نمی کنی جنگ ویل؟ خدای من، کاش میتونستم بدم اجراش کنم. ببین، میخوام تغییراتی رو که توی متن دادم بهت نشون بدم.
نمایشنامه با هاته؟
آره با خودم آوردمش، خیلی وقت پیش بود که برات خوندمش. فکر کردم اگه یکی دو تا پردش رو برات بخونم ممکنه
سرگرم. نه باشه یه وقت دیگه.
خیلی خوب باشه، هر طور میل توه.
حق با توه. همین چند دقیقه پیش گفتی کار چندان بزرگی نکردی، ولی اینو بهت قول میدم، قول میدم ویلهلم، روزی که اعاده حیثیت کنم.
ازت خیلی ممنونم.
بشین لطفا، بشین ویلهلم. روزی که برگردم سر کار اولم، روزی که اونا متوجه بشن بدون من نمیتونن کار کنن، روزی که بیان توی این اتاق و پیش من زانو بزنن و التماس کنن که سرپرستی بانکو دوباره قبول کنم. بانکی که تازه تأسیس کردن و خودشون نمیتونن ادارش کنن. من اینجا میستم و میپذیرمشون. اون وقت مردم در تمام این سرزمین خواهند فهمید که جان گابریل چه شرایطی رو بهشون پیشنهاد میکنه. تو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ شک داری؟ نکنه باور نمیکنی اونا میان؟ اونا روزی باید و حتما هم باید بیان دنبال من. اینه که قبول داری نداری؟
چرا چرا، به خداوندی خدا قبول دارم جان.
من از این بابت اطمینان دارم، کاملا مطمئنم که اونها خواهند اومد. اگه مطمئن نبودم باید مدت ها پیش یک گلوله توی مغزم خالی میکردم.
نه نه تو رو خدا، من
ولی اونها میان. آره حتما میان، خواهید دید. من هر روز و هر ساعت چشم انتظارشونم. همونطور که میبینی من اینجا مدام با لباس رسمی حاضرم که اونا رو بپذیرم.
کاش زودتر بیان.
بله ویلهلم، بله، زمان میگذره، سالها سپری میشن، زندگی نه 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 جرأتش ندارم به این فکر کنم. میدونی بعضی وقتا چه احساسی دارم؟
چه احساسی؟
مثل ناپولئون که در اولین نبردش کشته بشه.
من این حس رو درک میکنم.
مشکل بشه این دو وضعیت رو با هم مقایسه کرد.
دنیای کوچیک هنری من خیلی برام ارزشمنده جان گابریل.
بله ولی من میلیون ها از این دنیاها میتونستم خلق کنم. تصورشو بکن چه معدنهای رو زیر نگین خودم نمی آوردم، چه تونلها که توی زمین نمی کندم. من آبشارها رو مهار می کردم، صخره ها رو خرد می کردم، کشتیام در سر تا سر دنیا رفت آمد می کردن و قاره ها رو به هم نزدیک می کردن. همه اینا رو خودم به تنهایی خلق می کردم.
بله بله می دونم. اون وقتا هیچ چیز برای تو خیلی بزرگ نبود.
اون وقت حالا باید مثل یه عقاب زخمی اینجا بشینم و ببینم که دیگران با زیرکی بیان و اونا از من ذره ذره بدوستن.
و از منم همینطوره.
من به هدفم خیلی نزدیک بودم، فقط 8 روز دیگه لازم داشتم، 8 روز که موقعیتم تثبیت بشه. همه سپرده ها رو آزاد می کردم، تمام پولی رو که اونقدر جسورانه به کار انداخته بودم بر می گشت سر جاش. چیزی نمونده بود، تمام اون برنامه های عظیمی که در سرم می پروروندم به مرحله عمل برسه. هیچ کس 1 کرون هم ضرر نمی کرد.
آره آره خدا، آره دیگه چیزی نمونده بود که موفق بشی.
اون وقت در آخرین روزهای سرنوشت ساز از پشت به من خنجر زدن. می دونی به نظر من بزرگترین خیانتی که آدم می تونه مرتکب بشه چیه؟
نه چیه؟
قتل نیست، دزدی و پیمان شکنی هم نیست. اینا جنایاتیه که آدم علیه اونهایی مرتکب میشه که ازشون متنفره یا نسبت بهشون بی‌اعتناست.
خب پس چیه جان گابریل؟
بزرگترین جنایت اینه که از اعتماد دوستت سوء استفاده کنی.
ولی میدونی
لازم نکرده اینو بگی، تو شهرت میخونم، اما در اشتباهی. همه اونهایی که توی بانک سپرده داشتن پولشونو پس میگرفتن تا کرون آخرش. نه ویلهلم نه، بزرگترین جنایتی که آدم میتونه مرتکب بشه اینه که از اعتماد دوستش تو استفاده کنه. بده نامه های اونو چاپ کنن، نامه هایی که به محرم رازت میبیسی که فقط همون 1 نفر باید بخونه. مثل پشپشهی که توی اتاق خالی و تاریکی پشت در بسته بین 2 دوست رد و بدل میشه. کسی که به چنین وسیله متشبث بشه تا اعماق وجودش مسمومه و خباثت سر تا پای وجودش رو گرفته. اما من یه همچین دوستی داشتم و همین آدم بود که کمرمو شکست.
فکر میکنم بدونم منظورت کیه.
چیزی از امور زندگیم نبود که من با اون در میون نذاشته باشم. با سر بزن که اسلحه ایری که خودم در اختیارش گذاشته بودم به طرف خودم نشونه رفت.
هیچ وقت نتونستم سر در بیارم که چرا اون. البته اون وقتا شایعه ای سر زبونا بود.
شایعه؟ چه شایعه ای؟ بگو ببینم. من هرگز چیزی نشنیدم. منو بلا فاصله بازداشت کردن. این شایعه چی بود بیله؟
شنیدم اونا میخواستن تو رو وزیر کابینه کنن.
بله، به من پیشنهاد شد ولی من رد کردم.
پس از این بابت تو صد راه اون نبودی؟
نه، به این خاطر نبود که به من خیانت کرد.
خب پس من که دیگه سردر نمیارم.
میتونم بهت بگم پایه زن در میون بود ویلهلم.
یه زن؟ ولی جان گابریل
ماجرای مسخره‌ایه. مسخره است. بسه بهتر در این مورد دیگه حرفی نزنیم. از آخر هیچ کدوممون وزیر کابینه نشدیم.
ولی اون ترقی کرد.
اما من نابود شدم.
آره، چه تراژدی دردناکی.
بله، وقتی بهش فکر میکنم به نظرم میاد به اندازه تراژدی تو دردناکه.
به همون دردناکی.
ولی اگه جور دیگه ای بهش نگاه کنی خودش یه جور کمدی هم هست.
کمدی؟
تو امشب سر راهت به اینجا به فریدا بر نخوردی؟
نه.
الان که ما دو نفر اینجا نشستیم اون اونجا داره برای آدمی که به من خیانت کرده و منو به خاک سیاه نشونده موسیقی میزنه.
باور کن جنگا بیل، من از این خبر نداشت.
بله اون کتاب نوتشو برداشت و از پیش من رفت که بره منزل اون.
خب بله، میدونی تفلک
تازه میدونی اونجا برای کی اجرا میکنه؟
برای کی؟
برای پسر من.
چی؟
بله ویلر، پسرم. در این مورد چی میگی؟ این کمدی نیست؟
چرا؟ ولی حتما اون خبر نداره.
اون چیو خبر نداره؟
خب نمیدونه که چطور اون، چطور این مرد.
میتونی اسمشو بگی؟ حالا دیگه میتونم اسمشو تحمل کنم.
من مطمئنم که پسرت نمیدونه بین شما دو نفر چی گذشته. جان گابریل،
میدونه ویلهلم، میدونه. مثل روز برام روشنه.
فکر میکنی اگه میدونست میرفت اونجا؟
گمان نکنم پسرم دنیا رو با چشم من ببینه. به جرأت قسم میخورم اون طرف دشمنان منو میگیره. حتم دارم که اون مثل بقیه مردم فکر میکنه وقتی این کل پاپیش گذاشت و منو رسوا کرد به عنوان یه وکیل فقط وظیفه‌شو انجام داد.
ولی جان گابریل، کی ممکنه همچین چیزی رو تو کله اون فرو کرده باشه؟
کی؟ راموش کردی کی اونو بزرگ کرده؟ اول خالش از 6 سالگی، حالا هم که مادرش هست.
فکر کنم داری بی‌انصافی میکنی.
من هرگز بی‌انصاف نیستم. این دوتا زن نظر اونو نسبت به من تغییر دادن، باور کن.
خیلی خوب، هر جور تو بگی.
زنها اونا زندگی ما رو تباه و زیر رو میکنن. اونا مانع از رسیدن ما به اهدافمون میشن، رسیدن به پیروزی.
همه زنها نه.
جدی؟ یک زنه با ارزش به من نشون بده.
خب آره تو درست میگی، چند تایی که من میشناسم چندان با ارزش نیست.
خب اگه چنین زنهایی هستن و آدم اونها رو نمیشناسه فایدش چیه؟
چرا جان گابریل، از زمین تا آسمون فرق میکنه. فکر کردن بهش خیلی مسرت بخشه که یک جایی توی این دنیا شاید خیلی دور از ما زنی واقعی هست.
این خزعبلات شاعرانه رو بذار کنار.
تو به واقعی ترین عقیده من میگی خزعبلات؟
آره میگم، به همین خاطره که تو هیچ وقت به جایی نرسیدی. اگه این مزخرفات رو کنار میذاشتی ممکن بود بتونم کمکت کنم که دوباره سر پا بیستی، کمک کنم که دست به کار بشی.
تو نمیتونی این کارو بکنی.
میتونم، همین که دوباره قدرت دستم بیفته میتونم.
ولی این خیلی بعیده.
نکنه فکر میکنی چنین فرصتی هیچ وقت دست نمیده؟ جواب بده.
نمیدونم چی بگم.
خیلی خب دیگه اینجا باید کاری ندارم.
دیگه با من،
اگه تو قبول نداری که اقبال به من رو میاره.
ولی این خلاف عقله، اول باید تو رو دعوت به کار کنم تا
بگو.
من مدرکم رو نگرفتم، قبول دارم، ولی انقدر درس خوندم که بدونم.
تو فکر میکنی این غیر ممکنه؟
این کار سابقه نداره.
سابقه مال آدم های معمولیه،
قانون فرقی قائل نمیشه. خوب
تو شاعر نیستی ویلهلم.
اینو جدی میگی؟
ما صرفا داریم وقت هم دیگر رو تلف میکنیم، بهتره دیگه اینجا نیایی.
پس از من میخوای که برم؟
دیگه باهات کاری ندارم.
باشه هر طور میلته.
به عبارت دیگه همه این سالها به من دروغ میگفتی.
هیچ وقت دروغ نگفتم جان گابریل.
تو اینجا ننشستی و با دروغات آمال آرزوهای من رو تایید نکردی؟
دروغ نبوده. تا وقتی که تو به کار من ایمان داشتی، تا وقتی تو منو باور داشتی، منم تو رو باور داشتم.
پس ما هم دیگر رو گول میزدیم. تازه شاید خودمونم گول میزدیم.
ولی مگه دوستی همین نیست جان گابریل؟
چرا؟ که گول بزنیم. بله، دوستی یعنی در این مورد حق با توه. من قبلا یه بار چنین تجربه‌ای داشتم.
که شاهد نیستم و تو انقدر بیرحمانه اینو به من گفتی.
خب من در این زمینه صاحب نظر نیستم.
شاید بیشتر از اون که خودت بدونی صاحب نظری.
چطور؟
خودم هم گهگاهی در این مورد به خودم شک کردم، یک شک کشنده که نکنه تمام عمرم رو به خاطر یک خیال واهی هدر دادم.
نه، اگه به خودت شک کنی اون وقت دیگه نمیتونی سرپا بیستی.
تو منو باور داشتی و همین خاطر که اومدن اینجا به هم تسلی میداد. ولی حالا تو از نظر من یه غریبه‌ای.
تو هم برای من غریبه‌ای.
شب بخیر جان گابریل.
شب بخیر ویلهلم.
عزیزان، بخش دوم نمایش جان گابریل بورکمان اثری از هنری کیپسن رو با هم شنیدیم. رسیدیم به بخش تحلیلی برنامه و عزیزانی که اینجا حضور دارن در استودیوی برنامه رویکرد، دو کارشناس، دو منتقد که با شما در مورد این نمایش و حواشی اون صحبت خواهند کرد. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، فریال آذری هستم، منتقد پژوهشگر حوزه تئاتر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، جواد